بخش 38.
آزادی خرمشهر قوغایی در داخل و خارج از کشور ایجاد کرد. مردم مثل زمانی که شاه رفته بود به پای کوبی و شادی پرداختند. سلمان یکی از بچه های خوب خرمشهر که اصالتاً اصفهانی بود و از آنجا اعزام شده بود، مقداری پولکی و شیرینی آورد و بین بچه ها تقسیم کرد. در سپاه خرمشهر تعمیرگاهی داشتیم. آقایی به نام سیداوی مسئول تعمیرگاه و ترابری بود. یک تلویزیون در دفتر تعمیرگاه گذاشته بودند. گاهی آخر شبها اخبار عراق را از تلویزیون تماشا می کردیم. مسئول تبلیغاتمان رضا صنیعی پسر زرنگ و خوشفکری بود. از دوستان پیش از انقلاب و هم دانشگاهی رضا موسوی که رضا او را به خرمشهر آورد. با او مخفیانه تلویزیون عراق را نگاه می کردیم. این کار نزد بچه ها معصیت به حساب می آمد. مخصوصا اگر گوینده اخبار یک خانم سربرهنه باشد. ولی رضا می گفت باید اخبار عراق را تعقیب کنیم. با رضا صنیعی به دفتر تعمیرگاه رفتیم. برق نداشتیم. موتور برق را روشن کردیم و تلویزیون عراق را گرفتیم. عراق صحنه‌های پیشروی خودش را نشان می‌داد. روز چهارم خرداد در مقر سپاه خرمشهر بودم که حسن باقری و احمد متوسلیان به سپاه خرمشهر آمدند. روبوسی کردیم. حسن پرسید:
چه خبر؟
بین عده‌ای از بچه‌های ما و بچه‌های اصفهان داره درگیری میشه.
درگیری برای چی؟
بچه های اصفهان میخوان تمام ماشینا و نفربرا و چیزای غنیمتی دیگر از شهر ببرن بیرون. بچه های خرمشهر میگن اینا غنیمت خرمشهره. عراقی ها ماشینای ما رو سوزوندن و غارت کردن، حالا اینا مال خرمشهره. بین خرمشهری ها و اصفهانی ها بگو مگوهایی شده و به حد درگیری رسیده بود. حاج احمد متوسلیان به حسن باقری گفت:
درست میگه، بچه های احمد کاظمی هم سر این قضیه با بچه های ما درگیر شدن.
حسن گفت:
مهم نیست، در نهایت همه اینا مال سپاهه، بذار هر کس تونست ببره.
خواست حرف را عوض کند، پرسید:
از بچه ها چه خبر؟
خودتون خبره رو دارید، رضا که شهید شد، حاج عبدالله تو بیمارستانه و احمد فروزنده هم مقر تاکتیکی تیپه.
انشالله موفق باشی.
دستش را دراز کرد خداحافظی کند. شوخی جدی به او گفتم: ما هم غنایم برای سپاه میخواییم، الان یه گروه دژبانی میذارم ورودی خرمشهر جلو ماشینا رو بگیره.
نکنی این کار رو، درگیر نشی با بچه ها.
احمد متوسلیان در حالی که با من روبوسی میکرد گفت:
درگیر نشید، هر چی میتونید جمع کنید بیارید اینجا.
گفتم باشه. روزی که خرمشهر آزاد شد حدود 2 ماه بود وارد 24 سالگی شده بودم. از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. سرشار از شور و هیجان بودم. هر جا می رفتم فریاد می زدم: پیش به سوی ایالات متحده اسلامی. فکر می کردم همه منطقه را تصرف خواهیم کرد. احساس می کردم آنچه قبل از انقلاب آرزویش را داشتم امروز در ابعاد وسیع تری در حال تحقق است. آن دولت کریمه که در رویای من بود در منطقه برقرار خواهد شد. فکر میکردم دیگر چیزی از لشکر صدام باقی نمانده. با یک یورش دیگر میشود تا بغداد رفت. موازنه قدرت حتی در سطح بین المللی به نفع ما تغییر کرده بود. امام، سیاسیون و نظامیان همه احساس قدرت و لذت میکردند. لذت این پیروزی با پیروزی انقلاب برابری میکرد. با شهادت سید عبدالرضا موسوی و مجروح شدن حاج عبدالله، فقط احمد فروزنده بود که میتوانست سکان کشتی طوفان زده سپاه خرمشهر را هدایت کند. اما از پذیرفتن مسئولیت سپاه پرهیز کرد و به کار اطلاعات سپاه منطقه پرداخت. از طرف سپاه منطقه 8 برادری به نام ناصر بهبهانی برای فرماندهی سپاه خرمشهر معرفی شد. بعد از او مصدق طاهری و بعد از ایشان صدرالله فنی به عنوان فرمانده سپاه خرمشهر منصوب شدند. ناصر بهبهانی سیاستی به خرج داد و گفت:
برادرا، هر کی میخواد به شهرستانی که خانواده‌اش مهاجرت کرده بره، آزاده که بره. مأموریت بگیره و منتقل بشه.
خیلی ها رفتند. سپاه خرمشهر تقریبا از نیروهای بومی و اصلیش خالی شد. با این سیاست جوی که در سپاه خرمشهر ایجاد شده بود آرام شد. بچه‌های سپاه خرمشهر به شهرهای مختلف انتقالی گرفتند و هر کدام وارد یگانهای شهرها شدند و به جبهه رفتند. آن سپاه پر از صفا و صمیمیتی که محمد جهان‌آرا و سید عبدالرضا موسوی با زحمت و خون جگر ساخته بودند چه زود از هم پاشید و همه پراکنده شدند. در همون روزها سری هم به روستاهای حاشیه کارون زدم. روستاها همه تبدیل به ویرانه شده بود. زمانی به یادم آمد که با رحمت باقری برای حل مشکلات روستاها شبان روز می دویدیم. اوایل تشکیل سپاه در مقر سپاه بند نمی شدم. هرچه می گفتند برو نگهبانی بده زیر بار نمی رفتم. عبدالرضا موسوی پست می داد. حتی خود محمد جهانارا می گفت برای من پست بگذارید. ولی من نزیر بار پست دادن می رفتم، نه توی مقر نشستن. محمد گفت
تو رحمت الله باقری برین روستاها رو سرکشی کنین، ببینین مشکلاتشون چیه، سعیم بکنین خودتون مسائلشون رو حل و فصل کنین.
با دو نفر، واحد عمرانی شبیه جهاد سازندگی، پیش از این که جهاد سازندگی تأسیس شود در سپاه راه اندازی کرد. با رحمت به روستاهای حاشیه کارون می رفتیم. روستا به روستا وضعیت زندگیشان را بررسی می کردیم. دخترها و خانمهای شورای شهر آرد و چای و شکر را کیسه بندی می کردند و بین روستاییان توزیع می کردیم. این اقلام توسط متمولین شهر تأمین می شد. غلامرضا در شورای شهر بود. این کار با هماهنگی او انجام می گرفت. غلامرضا پس از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ بیشتر وقتش صرف همین کارها بود. صبحها در اداره بندر مشغول بود و بعد از ظهرها در شورای شهر به روستاها خدمت رسانی می کرد. برای روستایی ها از انقلاب و امام خمینی می گفتیم. بعضی ها اصلا نمی دانستند انقلاب شده. در دنیای روستایی خودشان دنبال گازوئیل و تراکتور و بذر و شخم بودند. بیشتر پمپ‌هایشان خراب بود و نیاز به تعمیر داشت. کسی به نام نوری تعمیرکار بومی آن منطقه بود. استخدامش کردیم. گفتیم از روستای قصبه منیات تا روستای هاشمی اهواز یکی یکی موتور پمپ‌هایشان را تعمیر می‌کنی. روستایی‌ها خبردار شده بودند. به استقبال می‌آمدند. می‌گفتند پمپ ما هم خراب شده. می‌گفتیم همه پمپ‌ها به نوبت درست می‌شود. بعضی مالکین زمین‌های بزرگ بودند. وضعشان خوب بود. خودشان سیستم آبیاری و تراکتور و گریدر داشتند، اما خردپاها نیازمند بودند. هم موتورهایشان را تعمیر می کردیم، هم چای و قند و آرد به آنها هدیه می دادیم. در چند روستا بنا و سیمان بردیم و حمام درست کردیم. بعضی هایشان نهرشان خراب شده بود. نهرها را با بیل دستی در می آوردند. پیمانکاری بود به نام سلامی که اهل بدبستان با ادارات دولتی زمان شاه بود. او را دستگیر کرده بودند. محمد فروزنده که آن موقع بازپرس دادگاه انقلاب بود، سلامی را به طور موقت آزاد کرده و به او گفته بود تا زمان محاکمه یک گریدر و یک لودر به این بچه ها بده. با این گریدر برای حدود 40 روستای حاشیه کارون نهرکشی کردیم. برایشان جالب و عجیب بود. سپاه محبوبیتی پیدا کرد. روحانی می بردیم، برایشان احکام شرعی و مسئله دینی می گفت. کارمان گرفته بود. آن روزها روستاهای نوار مرزی نهر و نخلستان داشت. الان همه از بین رفته است. سراغ روستاهای حدود خین، مؤمنی، سعیدان و چند روستای دیگر مرزی رفتیم. ضد انقلاب در مرز فعالیت بیشتری داشت. عمده قاچاق اسلحه از همانجا انجام می شد. در آنجا با پیرمرد مؤمن و با محبتی آشنا شدیم. هر موقع می رفتیم خانمش یک سینی دوغ و کره با نان خانگی، تخم مرغ و سبزی محلی آماده می کرد. یکی از لذتهای زندگیم دیدن این سینی بود. روزی دیدم پیرمرد نشسته و عزا گرفته. دلیلش را پرسیدم، گفت
جمال گرفتن.
پسرش جمال هم سن و سال ما بود. پرسیدم کی گرفته؟
والا گول خورده، رفته عراق اسلحه آورده، سپاه دستگیرش کرده. والا گور خورده.
یک نفر در بازجویی او را به اطلاعات سپاه لو داده بود. از طریق احمد فروزنده پیش او رفتم. گفتم آخه این چه کاریه که کردی؟ ما داریم به پدرت خدمت میکنیم. سپاه اینقدر برای شما زحمت کشیده. پسرش از آدمهایی بود که کار میکرد. بیل میزد و دستهایش پینه بسته بود. گفت
رفقام گولم زدن، نمیخواستم خرابکاری کنم. به عشق اسلحه رفتم، میخواستم اسلحه داشته باشم.
تا اومدم کاری برایش بکنم، او را به دادگاه انقلاب بردند و به زندان اهواز فرستادند. برایش چند سال زندان تعیین کردند. جنگ که شروع شد، عراقی ها وقتی میخواستند از کارون عبور کنند از کنار همین روستاها پل زدند. بعضی روستایی ها را اسیر کردند و تراکتورها و گاوهایشان را با خودشان بردند. برایشان کولر برده بودیم. وقتی صدای توپ و خمپاره شنیده و فهمیده بودند جنگ شده، کولرها را پلاستیک کشیده و زیر زمین دفن کرده بودند که دست عراقی ها نیفتد. اما جنگ چیزی از آن روستاها باقی نگذاشت. این روستاها پس از آزادی خرمشهر دوباره احیا شدند. خرمشهر پس از آزادی نیاز به فرماندار داشت. آقای محمد رضا عباسی به عنوان سرپرست فرمانداری خرمشهر منصوب شد. ایشان هم حاج عبدالله را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. خرمشهر به شکل یک شهر مخروبه در آمده بود. راه اندازی شهر سخت بود. کارکنان ادارات آب و برق آمدند تا به سرعت آب و برق خرمشهر را دایر کنند. شهربانی و شهرداری بلافاصله فعال شدند. سازمان‌ها و ادارات دیگر هم کم کم تلاش کردند دوباره فعالیتشان را آغاز کنند. با اینکه شهر و منطقه زیر آتش دشمن بود، حضور کارکنان و خانواده‌هایشان باعث شد خرمشهر دوباره حالت نیمه شهری به خود بگیرد. مردم هم می آمدند به خانه‌هایشان سر بزنند. بعضی خانه‌ها تخریب نشده اما اساسی هم باقی نمانده بود. بیشتر به دنبال شناسنامه و مدارکشان بودند. در این شرایط آقای عباسی به من پیشنهاد داد مسئول سازمان تبلیغات خرمشهر شوم. با توجه به علاقه‌ای که به تبلیغات و فرهنگ داشتم پذیرفتم. بودجه‌ای در کار نبود. باید کارها را بدون پول انجام می‌دادیم. در آن مقطع فعالیت‌های بدون هزینه خوبی انجام شد. با مشارکت بنیاد شهید و سپاه یک سری کارهای فرهنگی تبلیغاتی در خرمشهر انجام می‌دادیم. هفته یک روز همراه مسئولین و کارکنان ادارات به آبادان خدمت آقای جمی می‌رفتیم. گاهی هم یکی از آقایان را از حوزه علمیه دعوت می‌کردم برای مسئولین کلاس برگزار می‌کرد و شب‌ها در مسجد جامع منبر می‌رفت. در آن شرایط جنگ و پیروزی‌ها حال خوبی در شهر ایجاد شده بود. در شب‌های قدر و محرم مراسم با معنویت خوبی برگزار می‌شد. دعای کمیل و ندبه توسل به طور منظم برگزار می‌شد. مردم استقبال می‌کردند و لذت می‌بردند. هر شب جمعه دو دستگاه اتوبوس تهیه می‌کردیم. اول می‌رفتیم گلزار شهدای خرمشهر، بعد راهی گلزار شهدای آبادان می‌شدیم. چون خیلی از شهدای خرمشهر مثل عبدالرضا موسوی، قاسم داخلزاده، علی سلیمانی، حسن طاهریان، برادران پرورش و رنگرز و آبکار و عده‌ای دیگر در آنجا دفن بودند. عبدالله در فرمانداری، من در سازمان تبلیغات، محمود و رسول هم در سپاه بودند. همگی در خانه مرغداری جمع می شدیم. بابا حاجی شبها برای من شاهنامه گلستان و حافظ می خواند. بابا حاجی شاهنامه را حفظ بود. حافظه عجیبی داشت. می گفت
هر که سوره یاسین بخونه حافظش قوی می شه.
روزی دو بار صبح و شب سوره یاسین می خواند. هر هفته به درخواست مادرم بچه های قدیمی را در خانه جمع می کردیم و دعای کمیل می خواندیم. بعد از دعا با بچه ها از عملیات می گفتیم و خاطرات من را مرور می کردیم. مادرم شامی آماده می کرد، سفره می انداخت و دور هم می خوردیم. با دل و جان پذیرایی می کرد. می گفت ثوابش به روح همه شهدای خرمشهر و غلامرضا و رضا موسوی و جهان آرا. بار دیگر به جمع باصفای خانوادگی در خانه آریتی داخل مرغداری برگشتیم. مادر، بیبی، بابا حاجی و پدرم بی اعتنا به شرایط جنگی از اینکه بچه‌ها دورشان جمع هستند خوشحال بودند. ما هم همینطور. از ابتدای پیروزی انقلاب تا آن روزها هیچ وقت اینطور کنار هم دیگر نبودیم. همه خانواده‌ها دور هم بودیم. جمعمان جمع بود، به جز غلامرضا که نبود.